بعضی موقع ها دیدیم که طرف تلاش میکنه خودشو شبیه آدم خواهی خوب کنه و این رو دوست داره، دوست داره که این گونه باشه، گاهی از دستش در میره. ما به اینا نمیگیم احسن، آفرین، واقعا مهارتش رو نداره، این روش نمیگیم دورو. ما به آدم هایی میگیم دورو که واژه هایی مثل احترام، مثل حرمت نگه داشتن، مثل لبخند زدن. ببینید یه مثال سادهش رو من عرض بکنم، شما الان این ایام ماه مبارک رمضان هست و گاهی بعضی ها میخوان یه شیطونی بکنن، یه نکته هایی میگن، ولی خب متاسفانه اینم هست. ببینید ما خب روزه میگیریم، گرسنگی فشار میاره، به قول اسکندر جان قند خون میفته، بالاخره دعوا میره بالا، خب اشکال نداره، ولی من میخوام این نکته رو عرض بکنم، اگر این قند خون میاد پایین و فشارهای عصبی رو شما هست، شما تو اجتماع انقدر شخصیت معنوی آرام، خیلی ریلکس، انقدر احترام همه رو نگه می‌دارین، مردم میگن واو ویلا چه گلی تو خونه داره زندگی میکنه. خونه که میاییم تمام افراد خانواده استند بای، هیچ کسی حرف نباید بزنه، من 2 ساعت بخوام دم افطار بلند شم.
به خاطر اون صمیمیته که ما تو خونه داریم نیست، یعنی خیلی راحتیم با اعضای خونه، به خاطر این نمیشه یه همچین اتفاقی،
چون راحتیم حقوق آدم ها رو ضایع میکنیم. من همیشه به رفقا میگم یه چیزی هست، حالا میگن که بین افراد هم مطرح میکنن که آقا اندل احباب توسفت الاداب، بعضی موقع این رو میگن، من یه مداری با این مشکل دارم، یعنی اینو خیلی نمیتونم بفهمم، چون من معتقدم هر کسی که بر آدم محبوب تر میشود حقوقش برای ما واقعا ارزشمندتر میشود. یعنی وقتی ما ببینید پیش آدم هایی که با ما صمیمی هستند، نکته قبلی بخشمون، احساساتمون رو راحت تر بروز میدیم. من الان خستم، میشه کمکم بکنید یکم آرامش بیشتری کسب کنم، من الان حالم خوب نیست، امروز بیرون یه اتفاقی برام افتاده. همسایه ما و اون همکار ما دلیلی نداره که دغدغه‌های من رو تحمل کنه، همسر ما و افرادی که در کنار ما هستند این رو با ما نزدیکان ما براشون وجود داره این حجت، ولی این دلیل نمیشود که ما حقوقشون رو ضایع کنیم. تو ابراز احساساتمون و بیان احساساتمون صادقانه تر با اینها ارتباط برقرار میکنیم، چون اونها باید ما رو درک کنن. اما اینکه چون خیلی نزدیکتر میشویم پس همه رو باید حقوقشون رو ضایع بکنیم، یه مقدار بحثی است که ما هم یه زیاد میشینیم بحث کنیم ببینیم.
آخه میگه شاید میگه توی بیرون از خونه که نمیتونیم با مردم همش دعوا کنیم، توی خونه هم که با ما قراره کجا بالاخره
اصل دعوا کردن شما فرض گرفتید برای آقایون.
نه حالا آقایون که میگن فرقی نداره، ممکن خانم هم همین اتفاق براش
بله درست. ببین من میخوام همینو عرض بکنم، ببینید
یعنی باید یه راهکاری وجود داشته باشه برای اینکه من بتونم در آن واحد حالمو خوب کنم دیگه.
ما یک مثالی داریم بهش میگیم زجرهای خوشایند.
درسته،
اگه زجر چرا خوشاینده،
بله،
اگه ناراحتیه چرا خوشاینده. مثالش چیه؟ همین هورمون هایی که ایشون گفت توی مغز و اینها ترشح میشه، نمایش اینه. ببین مثلا ما توی استخر که میریم از حوضچه آب گرم و سرد و جابجا میکنیم، یه زجری داره ولی دوست داشتنیه. یا مثلا از این کوه میریم بالا خسته میشیم، ولی به قله که میرسیم حالمون خوبه. این بحث زجرهای خوشایند، یعنی ناراحتی های ما و خستگی های ما، باید آزردگی های ما، دقیقا فرمایش شما متینه، ما آدم هایی هستیم که روح و احساس داریم و اینها رو توی اجتماع از اتفاقات مختلفی آزرده میشه روحمون. اینو کجا باید تخلیهش بکنیم و چگونه باید تخلیهش بکنیم یه نکته است. نکته دوم رو باید بعد نظر قرار بدیم که اصل رو بپذیریم. بله ما آزرده میشیم، رفتارهایی ما رو ناراحت میکنه، اما افرادی که دیوارشون کوتاه هست در کنار ما، اونها ملزم به پذیرفتن آزردگی های ما نیستند. بچه ما قرار نیست چون من بیرون ناراحت شدم دیوارشم کوتاه است داد بزنم سرش. درست. همسر من، اینو بپذیریم که اون کیسه بوکس ما تو خونه اینا نیستند. درسته. خب بس آقا باید چه کار بکنیم؟ خب خیلی ساده است، بسیاری از نکات رو ما مطرح میکنیم توی تکنیک های فرو بردن خشم، تکنیک های فرو بردن آزردگی ها و ناراحتی ها. ببینید ما وقتی صحبت میکنیم، من الان میام داخل خونه، به جای اینکه با اخم و تخم و بسیار قیافه خیلی وحشتناک به اطرافیان بفهمونم کسی سمت من نیاد، خب خداوند تبارک و تعالی قدرت نطق به من داده، خیلی ساده میتونم به همه، به خانومم، به قبل از کسی میام پیامک بدم الان اومدنی تصادف کردم، یه 500-600 تومنم ضرر کردم تو این بیپولی، لطف کن اومدم خونه یه مدیریتی کن بچه ها رو، کسی دمپر من نیاد تا من آروم بشم.
درست.
خیلی راحت میتونید با گفتگو اینو مطرح کنی، میاییم خونه هیچی هم نمیگیم، اخمم کردیم، بعد این رو هم میگیم هیچکی منو اصلا درک نمیکنه. مگه اون اهالی خونه علم غیب دارن؟ تو سر چهار راه زدی به ماشینی دیگه، انحراف به چپ داشتی. ببین خیلی ساده میشه. آقا نکته بعدی، من بیرون که ناراحت میشم، ما حالا آنتراش بگیم، فرصت بگیم، هر چی میگیم، این بین این رفت و آمدی که ما میدیم، شما این کار رو انجام بده، به خودت فرصت بازیابی بده، بلا فاصله بلا فاصله به قول شما رسانه یا لوکیشن تو عوض نکن. یعنی الان دعوا کردی، سری نیا تو خونه همه اون خالی کن اینجا.
درست.
بین این شما یک رابطه جدیدی، یک فضای جدیدی تعریف کن، به خودت این فضای تنفس رو بده، یعنی از اون موقعیت خشم ناراحتی وارد یک فضای جدیدی شو، خودت رو پیدا کن. ما بهش میگیم بازیابی. خودت رو بازیابی کن. خب الان ماشین اتفاق افتاده تو خونه یا چقدر تاثیر داشتن؟ چون اینجور موقع دقیقاً ما اینیم، اگه دیشب اون حرف رو نمیزد الان من امروز بعد از ظهر انحراف به چپ نداشتم. میخوام بگم یعنی اون موقع است که تمام عوامل کنار هم جمع میشن تا ما یه مقصر پیدا کنیم بریم سرش خالی کنیم. ما میگیم این فاصله رو فرصت بازیابی بدید. وقتی فرصت بازیابی دادید، اون موقع میتونید راحت عوامل مؤثر بر اون حادثه رو انتخاب کنید.
درسته.
حالا میشه تدبر، میشه تفکر، انتخاب نقش ها. بعد اون موقع مقصرین خیلی راحت جلوی شما نقش میبندن، خیلی راحت تر این رو قبول میکنید، به جای اینکه با یک فضای ذهنی وارد خانواده بشید و همه اون آدم های خونه رو به عنوان کیسه بوکس در نظر بگیرید و باهاشون برخورد کنید. این یعنی مدیریت رفتار.
درسته. خیلی ممنون، متشکرم از شما حجت الاسلام و مستمعین نوروزی گوهر و سپاسگزارم از شما شنوندگان گرامی. چند تا پیامک بخونم بعد بریم یه فرصتی بگیریم برگردیم بیایم. نوشتن که به نظرم یکی عدم اعتقاد به قیامت میتونه باشه، دوم سودجویی و یه جور اعتقاد به زرنگبازی جهت رسیدن سریع به اهداف شخصی، سوم هم با افراد دروغگو هم نشین شدن. 938-14-19 در پاسخ به این سوال ما که چرا بعضی از ما اینقدر راحت دروغ میگیم و اهل نفاق و دروغی میشیم. نوشتن شاید مهمترین علت دروغ گفتن ندونستن مصادیق دروغه. مثلا خیلی ها فکر میکنن دروغ گفتن های به ظاهر کوچیک، مثلا دروغ گفتن به بچه که مثلا فردا میریم پارک در حالی که اصلا قصدش رو ندارن رو دروغ حساب نمی کنن. 936-823-30
سفره این ماه مبارک پهن شده و ما مهمون خداییم، مهمون لطف و کرامتش، مهمون یه عالمه مهربونیش. خدا رو شکر که سر سفره رمضانیم و داریم از برکت این ماه عزیز بهره میبریم. این روزا یه جورایی هوای خودمونو داریم، دلمون میخواد یه دست بشیم، یه رنگ، بدون هیچ ناخالصی و چند رنگی. میخوایم با خودمون، با خدا، با خونوادمون خالص باشیم و بدون قلقش. میخوایم اون نقاب همیشگی رو برداریم، نقابی که ما رو دور میکرد از سادگی، از بیریایی. خدا رو شکر ماه مبارک رمضان اومد و ما باز هم مهمون خداییم، مهمون لطف و کرامتی که بی انتهاست و به ما کمک میکنه بیریا بشیم. سادگی و بیریایی خیلی جاها دستمونو میگیره. اگرچه شاید خیلی ها فکر کنن این بیریایی به آدم ضربه میزنه، اما اینطور نیست. یه جایی، یه جوری آب قلب پاکت رو میخوری و صادقانه دست در دست مهربونی خدا میذاری. خدا رو شکر که ماه رمضونه و ما مهمون خداییم، مهمون یه عالم زیبایی.
وقتی که سفره دوست باز میشه تو آسمون ها، وقتی که ملائکه ندا میدن های آدم ها، سفره مهمونی خدا دوباره باز شده، دوباره وقت نیایش و دعا و راز شده، دوباره وقت نیایش و دعا و راز شده.
علی میخواستم بگم کسی که برای اولین بار حقیقت رو بگه و واکنش طرف مقابل خیلی شدید و پرسر و صدا باشه، ما مطمئنا واسه بار دوم دیگه میاد و دروغ میگه. برای همین افرادی که به خصوص همسران باید وقتی که در مقابل یه حقیقت یا یه حرف راست قرار بگیرن واکنششون خیلی منطقی و آروم باشه تا طرف برای بار دیگه بازم بیاد حقیقت رو بگه و باعث دروغگویی نشه.
متشکرم از شما شنوندگان بزرگوار که تماس میگیرید. آیه نوروزی گوهر در برای این تلفن بحثی دارید؟
یه نکته عرض کنم چون نکته مهمی رو این سرکار خانم محترم در پیام تلفنیشون مطرح کردن. من این رو بارها شاید تو همین برنامه خدمت شنوندگان عرض کردم، نقش های آدم ها تو شکل گیری رفتار های ما تأثیر داره، اینو هیچ کسی منکر نمیشه. اما یه نکته در نظر بگیریم آقای محمدی، ما هیچ وقت نمیتوانیم به خاطر واکنش ها و کنش های رفتاری پیرامون خودمون خودمون رو یک شخصیت دگرزیست تعریف بکنیم. یعنی تمام واکنش های رفتاریمون، متعلقات رفتاریمون رو به خاطر دیگران انتخاب بکنیم.
بله.
این بسیار خطرناکیه و یک توجیه خیلی خطرناک میشه که چون آقای محمدی با من این گونه حرف زد پس من تصمیم میگیرم که این سجیه اخلاقی رو کنار بگذارم و یک نابهنجاری اخلاقی رو انتخاب بکنم. اینو دقت بکنید، هیچ دلیلی وجود ندارد که ما یک رفتار نابهنجار رو به خاطر موقعیت‌های پیرامونی و روابط اطرافیان انتخاب بکنیم.
درسته.
ما میتوانیم محدود کنیم روابطمون رو با این آدم‌ها، ولی نمیتونیم بگیم آقا چون من دیگه تو بازخورد خوبی از صداقت من نگرفتی پس من از این آدم دروغگویم. چون جامعه کلن آدم هایی هستن که فیلم زیاد بازی می کنن پس از این بعد من متقلبانه حرف می زنم.
این که خواهی نشوی رسوا
احسن، این خیلی سه خطرناکی میشه. یعنی خود به خود میشم روایت پیامبر که جامعه وقتی می بیند همه دارن به ظاهرشون توجه می کنند دیگه کسی به فکر تزیین باطنی خودش نیست. خیلی ساده مثالش عرض کنم، ما تو یک آزمون استخدامی شرکت کنیم، یه امتحانی بخواهیم بدیم، بر فرض محال این که اگر من تقلب کردم الان موفق میشم، اگه فیلم بازی کردم الان موفق میشم، ولی یادمون به این نکته باشد که ما وقتی آمدیم تو این فضای پر از انحراف قبول کردیم که باید از طریق این راه کج، وجود نازنین ابا عبدالله یک روایتی دارن که میفرمایند هیچ انسانی از طریق معصیت به مقصود نمیرسه.
درسته.
بلکه چشم باز میکنه میبینه که بسیار سریع داره از اون واقعیت دور میشه. یعنی هر آنچه که هست، خیلی موقع ها شده برخی از دوستان اومدن ای کاش من همون روش قبلی خودم رو میرفتم، الان دلم برای خودم تنگ شده، برای اون روابط خودم تنگ شده. الان ماه مبارک رمضان هست، خیلی ها تجربه های معنوی بسیار خوبی رو تو خاطرات خودشون از این ماه ثبت کردن. خیلی موقع پای درد دلاشون میشینیم میگه عجب ماه مبارک رمضانایی داشتیم، عجب سحرایی داشتیم، عجب روزا قرانایی میخوندیم. من خیلی موقع اینجا عرض میکنم چی دیر شده، الان چی شده، چه اتفاقی افتاده؟ مگه خب دوباره شروع کن تدارک ببین مگه اون موقع چه کار اتفاقی می افتاده. اینکه شما از این مسیر قبول بکنی با خودت رو راست بشی و برگردی، همه اینها توجیهشون آی محمدی، همه این کسایی که این خاطرات زیبا رو با یک حسرتی نقل میکنن کسانی هستن که تصمیم گرفتن به فرمانده شما با این جامعه که سرعتش برای رسیدن به خدای نکرده به ناپاکی ها و نابهنجاری ها رفته بالا همسو بشن، ولی هیچ دلیل دیگه این، یعنی رفتارهاشون رو منطبق بر جامعه انتخاب کردن.
بله.
چون اونا اینجوری هم من اینجوری هم، این خیلی واقعیت خطرناکیه. ما تصمیم گیرنده روابط خودمون هستیم.
درسته.
ما تعیین کننده شیم. این نکته بود که من خیلی مایل بودم عرض کنم و یه موضوعی هم عرض کنم حالا توی انتهای بحثمون که داریم نزدیک میشیم. چرا یک شخص تبدیل میشه به یک فرد دورو؟
بله.
دلایل زیادی بود تو پیامک هم اومده بود و من خیلی هاش رو معتقدم بله اینا نقش داره. یکی دو تای دیگه‌اش رو میخوام عرض بکنم که فکر میکنم اینها خیلی تأثیر داره. یکی از مهمترین نکاتی که تأثیر فراوانی داره توی این سیستم سازی دورویی که ما هم توی اون معمولاً غرق میشیم، بازدارنده های غیر واقعی است، سرعتگیرهای غیر واقعی است که جلوی ما معمولا سبز میشه.
بله.
ببینید شما یک بچه رو در نظر بگیرید، بچه ها میل دارن به خوردن شیرینی. درست. شکلات علاقه مندن، دوست دارن، یه چیز طبیعیه. حالا ما بیاییم کلن این واقع سلامتش هم ضرری نمیخوره به اندازه بخوره به مغز.
بله.
بیاییم کلن تو خونمون شیرینی رو ممنوع کنیم، اینی که عرض می‌کنم واقعیتی است که اتفاق افتاده. یک مادری اومده بود و با بچه‌ش اومده بود شما و بعد ایشون میگه بچه‌م دچار مشکلات روانی روحی شده و فلان این حرفا. ما یکم باهاش صحبت کردیم و اینها. متأسفانه این مادر خیلی از این مادرای به قول ماها من والد دیکتاتور مآب خطرناکی بود. بعد من بهش گفتم ایشون یک پدر بزرگی داشته، خیلی دوست داشته. اون پدر بزرگ به خاطر مثلا بیماری قند از دنیا میرن. دیگه تو اون خونه قند و شیرینی و اینا اصلا کسی اسمشو می آورد آقا یک اتفاقای بدی می افتاد. همسر ایشون گفت اوه اتفاقای می افتاد فلان. بعد من برگشتم گفتم که ببینید، بعد حالا جالبم بود، این بچه یکی از سارقین مسلح شیرینی بود. یعنی اصلا روابطی رو تعریف کرده بود تو همسایه‌ها، تو بچه‌ها، و همیشه میرفت سراغ شیرینی و میخورد و بعد میومد خونه و بعد اینا میفهمیدن. ببینید ما وقتی اومدیم مطابق با میل خودمون و بدون توجه به نظر دیگران و خواست دیگران و قابلیت‌های دیگران قانون‌های بازدارنده گذاشتیم. بله. این بچه میل به شیرینی داره، به اندازه براش تعریف کن. میل به بازی داره، به اندازه براش تعریف کن و اون نیازشو برطرف کن. تا این باعث نشه که ادا در بیاره، فیلم برات بازی کنه، در واقع دشواری هایی رو براش ایجاد نکن که اون مجبور بشود برای تو ادا در بیاره. این نکته. نکته دومی که تو این خیلی مهمه و من خواهشم اینه که توی بخصوص تو این ایامی که خب خیلی هامون تا سحرم بیداریم، خیلی فرصت خوب تفکر هم داریم، این همه روایت هم داریم که تفکر ساعت خیر من الف سنه عباده، هزاران سال عبادت بهتره، بشینیم گاهی اوقات توی سیستم های اعتقادیمون جناب آقای محمدی یه فکری بکنیم.
بله.
یه تفکری بکنیم. ما اسم و موضوع برنامه‌مون بازسازیه.
درست.
به قول شما خونه تکونیه. فقط تو رفتار نیست، تو باورهامون هم باید بنشینیم دوباره یک تفکری رو انجام بدیم.
بله.
ما اگر معتقدیم باید صادق باشیم، ما اگر معتقدیم باید روابطمون با انسانها بر اساس یک اصول خاصی باشد، به خاطر اون پیامک قشنگی بود که یکی از مخاطبین برنامه فرستاد که نگاه به آخرت و واقعا تدین و تشرع و تعهدی که به این واقعیت ها داریم. هیچ سیستمی، هیچ قانونی، هیچ عاملی بازدارنده تر از نگاه دقیق و عقیدمند به حوزه مباحث معاد و آخرت نیست.
بله.
یعنی وقتی کسی نگاهش رو اینگونه معنوی کرد، همه این تکنیکال ها و این حوزه های رفتاری در مقابلش میره کنار. یعنی کسی باور داشت که احترام، اعتقاد و صداقت و رفتارهای سالمش در زندگی قبل از این که به مخاطب خودش برسه میرسه به خدای اون مخاطب. یعنی این ارتباط صادقانه بشه. الان خیلی از ماها میریم در یخچال باز میکنیم، کلی هم خوراکی توشه، خیلی ساده از کنارش میگذاریم. خب این همون تقواه.
بله.
این همون بازدارندگیه، یعنی همون چیزی که به خاطرش روزه واجب شده. یعنی میخوام بگم پس ماها میتوانیم. ماه مبارک رمضان یه فریاد بلنده برای اون کسانی که میگن آقا من نمیتونم این ایراد رو اصلاح کنم. من میخوام بگم دقیقاً ماه مبارک رمضان آمده که ثابت بکند به آدمها که آقا همه میتوانیم. خیلی از ماها که تو روز 15 16 وعده غذا میخوردیم، میام وعده میخوردیم شکلات تنقلات، الان ساده از ساعت‌های متمادی از سحر تا افطار چشامون هم روش بستیم. این یعنی فریاد توانستن، این یعنی باور خدا به بنده هاش که آقا می توانید تغییر کنید اگر بخواهید، اگر بخواهید قدم های اصلاحی رو بردارید. لذا دروغ نگفتن، صادق بودن، درو نبودن، آسمانی شدن خیلی کار سختی نیست، چون ما داریم کار رو تمرین می کنیم. می خواهم عرض کنم هیچ شعاری هم نیست. خود ما تو ماه مبارک رمضان، تو این 17-18 ساعت روز، تو این گرما داریم این رو فریاد می زنیم که می توانیم. پس تغییرهای رفتاری که خیلی ساده تره.
بله.
پس باید بخوایم تا این اصلاح رو شروع کنیم.
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم. فرصت داریم اون تلفن چند روزه؟ خب فقط به جنبندی میرسه.
متشکرم. من تو این دوتا برنامه خیلی دوست داشتم که این واقعیت رو با تمام وجود درک بکنیم که باورهای ما عامل محرک رفتارهای ماست. یعنی بسیاری از موقعها دید ما به آدمهای پیرامون ما رو مجبور به دروغ گفتن، مجبور به دورویی میکنه. یادمون باشه باورهامون رو ما از مردم نمیگیریم.
بله.
باورهای ما باورهایی است که این روزها داریم کلمه به کلمه شو تو قرآن میخوانیم. باورهای ما این هاست. یعنی اون اعتقادی که ما داریم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. اینجوری نگاه اگر بکنیم دیگه آدمهای پیرامون تأثیر گذار تو رفتارهای ما نمیشن. یعنی از آدمها درس نمیخوایم بگیریم، نه خدا گفته ما هم به خاطر خدا تحمل میکنیم. میخوام اینو عرض بکنم بدون هر گونه شعاری
منه.
از فرصت زیبای ماه مبارک رمضان برای اصلاح استفاده کنیم. بعضی موقع این روایت آدم میخونه میترسه که اگه که تو این ماه کسی مشمول غفران نشه دیگه خیلی اوضاعش خرابه. حالا که همه چیز مهیاس برای تغییر، با یک گام کوچیک یه دونه تغییرم برای ما مفیده، به خودمون ثابت میکنه که میتوانیم. آرزو میکنم که تو بستر تغییرهای آسمانی قرار بگیرن و این رو تجربه کنن.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم از شما و جهت الاسلام و مسلمین نوروزی و هر خیلی لطف کردید. التماس دعا و خدا
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما باشه. همچنان با برنامه خانه مهر همراه باشید.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم.
من اینو تو دلم داشتم هی با اون جز میکردم و صدا میکردم. پسر بزرگم هم خیلی دلش تنگ شد و بیچارهام نمیدونست سنگ کجاست. یه قلبه
گرفت، واقعا گرفت.
دستم از زیر روسری گذاشتم رو قلبم، گفتم آروم بگیر. الان میگه مسعود جان مگه خونه نیست؟ میفهمه منو. مسعود گفته به کسی نگو، اون موقع اگه حالم بد باشه بپرسم مجبور میشم
قبل
بگم.
از اینکه اونا بخوان وارد خونه بشن و حرفی بزنن خودم بهشون گفتم شما دارید این خبر شهادت مسعود رو میدید.
قیافه مسعود رو دیدم آرامش همه دنیا رو ریختن تو وجود من. همچین آروم شدم، نگاهی چشش کردم، شروع کردم باش صحبت کردن. چشمش نیمه باز بود داشت نگاه میکرد.
چون میروی باری به خاطر یاری آسته
بخشی از برنامه روایت عشق رو شنیدید دوستان گرامی که امروز ساعت 11 پخش میشه و سخنان سرکار خانم زهرا نبیلو مادر شهید مدافع حرم مسعود عسکری رو شنیدید که از خاطرات این شهید میگن. متشکریم که همراه برنامه خانه مهر هستید و در این لحظه ما گفتگو میکنیم با سرکار خانم دکتر ارمغان سادات کیهان مهر، پزشک متخصص طب ایرانی. در ادامه بخش طب ایرانی روزهای چهارشنبه‌مون می‌خوایم باهاشم صحبت کنیم درباره تغذیه کودکان. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم دکتر کیهان مهر، متشکرم که همراه ما هستید در این لحظات.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم و آرزوی قبولی تئاتر برای همگی دارم. در خدمتتون هستم.
سلامت باشید ان شاءالله. خب درباره تغذیه کودکان صحبت می‌کردیم، باهاشم ادامه بدیم بحثمون رو.
خواهش میکنم. همونطور که میدونید تو طب ایرانی تغذیه یکی از اصول مهم حفظ سلامته که یه سری تدابیر داره.
بله.
از طرفی خوبه بدونیم که ذائقه کودک معمولا تا 5 سالگی شکل میگیره. ما این فرصت رو داریم از همون ابتدا با دونستن و عمل کردن به این اصول تغذیه به طور عملی به فرزندامون یاد بدیم که چجوری باید بخورند و بیاشامند. تدابیر زیاده. حالا با توجه به زمان محدود من یکی دو تا در خدمتتون
ارائه می‌کنم. بله.
توصیه میشه که بچه‌ها در دوران کودکی غذاهایی رو که از نظر مزاجی خیلی گرم یا خیلی سرد هست استفاده نکنن. غذاهای خیلی گرم معمولا غذاهایی هستند که ادویه‌های تندوتی سونها ریخته میشه یا اینکه اون مواد اولیه گرم هستن. فست فودا یا غذاهایی که ادویه هایی مثل خردل، کاری، زنجبیل، فلفل به مقدار زیاد دارن برای کودکان خیلی مناسب نیستن. به ویژه برای کودکانی که آلرژی دارن، لاغرن یا اصطلاحاً خشکن یا کم خوابن که باعث تشدید علائم بچه ها میشه.
بله.
یا والدینی که دائم به بچه ها مثلا حلورده میدن، شیره میدن یا خورما. اینا خوبه اما در حد 1-2 روز در هفته کفایت میکنه و خوبه که در روزهای دیگه از مواد غذایی دیگه استفاده میشه. یا برعکس بچه هایی که دائم عادت دارن با غذاشون ترشی میل کنن، دوغ یا ماست استفاده بکنن، باز ما این رو هم توصیه نمی کنیم. توصیه میشه غذاهایی برای بچه ها استفاده بشه که اصطلاحاً از نظر مزاجی گرم‌تر هستن، گرماشون در حد خیلی زیاد نیست ولی در حد متعارف، معتدل باشند، مقوی باشند. و بعضی از غذاهایی که اصطلاحاً ما میگیم سرد و خشک طبیعی مثل عناب، مثل کلم، مثل سنجد که اینها به خاطر اون کلسیوم بالایی که دارن برای رشد بچه ها مناسبن.
بله.
از غذاها که بخوام خدمتتون بگم، از موادی که بشه توی غذاها استفاده کرد، از گوشت ها توصیه میشه گوشت گوسفند یا گوساله جوان، گوشت پرندگان. از حبوبات توصیه میشه نخود و ماش. حبوبات همگی خوبند، اما نخود و ماش ویژه برای بچه ها توصیه شده.
بله.
سبزیجات خوبند، اما ویژه جعفری، ریحان و اسفناج برای بچه ها توصیه شده. در مورد میوه ها توصیه میشه که سیب مقوی قلب بچه هاست. خوبه که به شکلهای مختلف، حالا میتونن به شکل فالوده توی غذا استفاده بکنن، آبش رو بگیرن. گلابی، به که گلابی برای تقویت معده بچه ها و به برای تقویت کبد. انار رو توصیه کردن که خوبه بچه ها استفاده کنن، برای اینکه کمک میکنه هم برای رشدشون، همین که بچه هایی که در آستانه اینن که داره زبون باز میکنن، خیلی خوبه که تکلمشون رو تشدید میده. همچنین سنجد برای اینکه بچه‌هایی که میخوان راه بیفتن توصیه میشه که استخون بچه‌ها رو محکم میکنه مصرف بشه. در مورد نوشیدنی‌ها، شربت آب لیمو شکر نافع در تمام بیماری بچه‌ها به ویژه در تب‌ها. توی ایام ماه مبارک هم یکی از نوشیدنی‌های بسیار خوبه برای اینکه اشتهای بچه‌ها رو باز میکنه. سکنجبین باز نوشیدنی بسیار مناسبی هستش. آب سیب، آب انار باز جز نوشیدنی هایی که توصیه شده. در مورد تنقلات همگی خوب هستند، ولی شاید تاکید ویژه روی بادام شده. بادام و بعد فندق، گردو، عناب، نخست کشمش، باز اینها هم توصیه میشه.
اما همه غیر شور بودن دیگه، بوداده نباید باشن، این شور نباشن، اینایی که فرمودید.
بله، ترجیحاً به همین ترتیب که شما میفرمایید هست.
بله.
و توصیه میشه که در هر وعده یک نوع استفاده بشه، نه به صورت قاطی. در مورد غذاها هم شکل مختلف غذا هست، حالا همین موادی که خدمتتون گفتم، در غذاها استفاده بشه. در غذاها آب، گوشت، نخوداب، انواع آشاب و سوپ‌ها، فرینی، شیر، برنج، شله زر، حالا از این سبزیجاتی که خدمتتون گفتم در اونها استفاده بشه، از مفرده‌هاش استفاده بشه.
بله.
این نکته دیگه ای که دوست داشتم اینجا در موردش صحبت بشه اینه که غذاهای خوب رو سعی کنیم که در حقیقت عادت بچه‌هامون بکنیم، و این عملی نمیشه مگه اینکه یه مامان در حقیقت کدبانه غذاهای متنوع رو به اشکال مختلفش برای فرزندش درست بکنه.
بله.
یعنی با تهیه غذا به شکل پلو، خورش، غذا نونی باشه، تیلیتی باشه، سوپ و آش، یه سفره متنوعی رو برای بچه ها آماده کنه. باید اوقات ما مواجه میشیم با مامانایی که کم هم نیستن، میگن که من فقط بچم عادت داره، من فقط پلو براش درست کنم و غیر از پلو اون رو غذا نمیدونه. اما خوبه که مامان سعی کنه که آروم آروم غذاهای مختلف رو درست بکنه، و حتی اگه بچه خیلی هم نمیاد سمتش ولی درست بکنه، این باعث میشه کم کم با این شکل غذا هم عادت بکنه.
انشالله.
سوپ و آش یکی از عالی ترین فرم غذا هاست.
به
دلیل اینکه حبوبات و غلات کنار هم قرار میگیره، وقتی این دوتا ترکیب کنار هم قرار میگیره، یه غذای عالی و کاملی در حقیقت تهیه میشه. اما اگه ماما فقط اون غذای سوپ و آش رو موقع بیماری یا درست بکنه و به بچه یادآور اون حالت مریضی یا یه غذای بیمزه بشه، طبیعی که بهش خیلی نداره.
خیلی متشکرم سرکار خانم. خیلی لطف کردید. سلامت باشید. تا فرصت دیگر خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. گفتگوی بنده با سرکار خانم دکتر ارمغان سادات کیهان مهر، پزشک و متخصص طب ایرانی بود که شنیدید. خیلی ممنون و متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. انشاءالله که ماه رمضان لحظه های بسیار خوبی باشه برای همه ما. التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتون.
تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری از بیم و امیدی،
بری از چون و چرایی، همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم، که به توحید سزایی، که به توحید سزایی. تو حکیمی تو عظیمی، تو حکیمی تو عظیمی.